انقلابی بار بیاره. این کشور انقلاب کرده.
انتقاد رهبر جمهوری اسلامی ایران از سیاست‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها. آیت الله خامنه‌ای میگوید کار فرهنگی را با کنسرت و اردوی مختلف اشتباه گرفتند.
If Putin wants to go and knock the hell out of ISIS, I am all for it.
چهارمین مناظره داوطلبان جمهوری‌خواه برای مقام ریاست جمهوری آمریکا. این بار از حمله‌های شخصی به یکدیگر خبری نبود.
We're not going to be the world's policemen.
و نمایشگاه بین المللی اتومبیل در دبی. شورلت در انتظار رشد بازار کامارو در دبی و کشورهای منطقه خلیج فارس است. بیننده اخبار شامگاهی از صدای آمریکا هستید. سلام، من نگار محمدی هستم با این بخش خبری. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ایران را به توقف ارعاب روزنامه‌نگاران و فعالان پیشاپیش انتخابات پارلمانی سال امسال فراخواند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه گفت ایران باید از پیگرد، بازداشت و ارعاب روزنامه‌نگاران و فعالان اینترنتی دست بردارد و پیشاپیش انتخابات پارلمانی فضای امن با تضمین حق آزادی بیان ایجاد کند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، میگوید ارعاب سبب شده تا روزنامه‌نگاران در ایران آزادی عمل نداشته باشند. به گزارش سازمان ملل متحد، ایران از کشورهایی است که بیشترین روزنامه‌نگاران زندانی را دارد. رهبر جمهوری اسلامی ایران از برگزاری کنسرت و اردوهای مختلط در دانشگاه‌های ایران انتقاد کرد. آیت الله علی خامنه‌ای روز چهارشنبه در جمع استادان دانشگاه و مدیران وزارت علوم گفته برخی کار فرهنگی را با کنسرت و اردوهای مختلط اشتباه گرفتند و برای توجیه کار غلط خود میگویند دانشجویان باید شاد باشند. آقای خامنه‌ای همچنین گفته مگر غربی‌ها از اختلاط چه بهره‌ای جز جنایات جنسی بردن که دنبال پیروی از آن شیوه باشیم؟ برای بحث بیشتر در این رابطه همکارم آرش سیگارچی در استودیو با منه. آرش، چی شده که امروز آقای خامنه‌ای از وضعیت دانشگاه‌ها دوباره انتقاد کرده؟
نگار، سابقه نشون میده که و ما می‌دونیم که آیت الله خامنه‌ای حساسیت ویژه‌ای رو مسائل حوزه دانشگاه‌ها داره. به طور مثال میتونم اشاره کنم به انتخاب وزیر علوم که در 2 سال و نیم اخیر دولت حسن روحانی که روی کار آمد حداقل 4 بار این گزینه‌ها سرپرست، وزیر موقت و استیضاح رو داشتیم تا در نهایت وزارت مشخص شد که به کی برسه. می‌دونیم که بحران بورسیه‌ها اتفاق افتاد، چیزی که میراث دولت محمود احمدی نژاد بود، بحث بورسیه‌های غیرقانونی مطرح شد، ماها بهش پرداخته شد و اینکه چه کسانی با چه رانت‌های وارد دانشگاه شدند. اما آیت الله خامنه‌ای ورود کرد به این ماجرا و عملاً دفاع کرد از جریان بورسیه‌های غیرقانونی و همه رو سعی کرد برگردونه به مسئله. در دوران محمد خاتمی هم مشابه همین بحثی که امروز مطرح کرد رو اشاره کرده بود. از مصطفی معین وزیر وقت دانشگاه ها، وزیر علوم وقت، انتقاد کرده بود که دانشجوها رو به جای کار علمی میفرسته به کیش برای تفریح و این ادامه همون هست. شاید نکته ای که آقای خامنه ای گفت این که مگر غربی ها از اختلاط چه بهره جز جنایت جنسی بردن، شاید طرز فکر آقای خامنه ای باشه و انتقاد ایشون باشه بشه پیوند زد از وضعیت علمی دانشگاه ها. به هر حال میدونیم که بارها آقای خامنه ای دفاع کرده بود از وضعیت علمی در ایران، گفته بود رکورد زده ایم، گفته بود در تولید علم جایگاه خوبی داریم. اما همین امروز در واقع آقای خامنه ای حرفای خودش رو پس گرفت در جمع دانشگاهی ها، از وضعیت دانشگاه و روند رشد علمی کشور انتقاد کرد و گفته که افت سرعت علمی ایران در سالهای اخیر بسیار بد بوده و باید جبران بشه.
و آقای خامنه‌ای درباره مسائل هسته‌ای هم صحبت کرد. قراره راجع به این قضیه بگو و آیا کنایه‌ای به دولت حسن روحانی بوده؟
ببینید، نکته‌ای که گفته اگر به ما 20% میدادن ما اصلا دنبال غنی‌سازی در این سال‌ها نمی‌رفتیم. اما در واقع رویدادهای خبری که ما دنبال می‌کنیم چیز دیگه‌ای رو نشون میده، به خاطر اینکه عملاً ایران به خاطر ماجراجویی هسته‌ایش حتی به بیش از 20% هم رفت. الان می‌دونیم از طرف دیگه الان ایران 20% رو نداره. بر اساس توافقی که ایران کرده قبل از اجرای توافق، ایران باید نتنز رو به 3.7 برسه و عملا از اون 20% فاصله بگیره. غیر از این بله، کنانه ها و نشانه های وجود داره. ایشون آقای خامنه‌ای گفته برخی در دانشگاه یا روزنامه با خود کمبینی میگویند ما چیزی نیستیم، منزوی هستیم، یا میگویند در واقع همه دنیا میگویند ایران کشور عزیز و مقتدری هست و برخی میگفتند نفت نداریم، چه نیازی به انرژی هسته‌ای هست. اینا کنایه هایی است که به دولت حسن روحانی داره میزنه.
ممنون آرش سیگارچی که در استودیو با من بود. همزمان با انتشار خبرهایی درباره رد همکاری تلگرام با دولت ایران، سبزمه‌هایی از فیلتر احتمالی این شبکه مطرح شده است. خبرگزاری فارس نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران گزارش داده که شرکت تلگرام درخواست ایران برای ایجاد سرور در این کشور را رد کرده، چون این پیشنهاد به معنی تمایل دولت ایران برای دسترسی به اطلاعات کاربران اینترنتی تعبیر می‌شود. همزمان یکی از مسئولان کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی، نهادی که وظیفه سانسور و فیلترینگ اینترنت در ایران را بر عهده دارد، از احتمال فیلتر شدن تلگرام خبر داده است. جلسات این کمیته هر دو هفته برگزار می شود، اما دولت حسن روحانی که میزبان این نشست است تا کنون از برگزاری جلسه درباره تلگرام خودداری کرده است. شریف شهاده نماینده پارلمان سوریه در واکنش به طرحی که روسیه برای پایان دادن به جنگ در سوریه از طریق برگزاری انتخابات زودرس ارائه کرده میگویند تا پایان دوره ریاست جمهوری بشار اسد که 6 سال دیگر فرا میرسد انتخاباتی در کار نخواهد بود. طرح پیشنهادی روسیه با انتقاد اپوزیسیون سوریه هم مواجه شده که نیروهای روسی در سوریه را اشغالگر توصیف میکند. امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران هم میگوید تهران هنوز درباره شرکت در کنفرانس صلح سوریه که هفته آینده در وین برگزار می شود تصمیم نگرفته است. کاوه ادیب گزارش می ده.
در آخرین ساعت سه‌شنبه دفتر نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد پیشنویس طرح تازه‌ای را برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه به شورای امنیت ارائه کرد. این طرح که مهلت زمانی آن 18 ماه تعیین شده، حاوی 8 بند است و سرفصل‌های اصلی آن تهیه و تدوین قانون اساسی جدید سوریه و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در آن کشور است. در نسخه از این پیشنویس که توسط خبرگزاری ها منتشر شد، اشاره‌ای به برکناری بشار اسد در دوره انتقالی نشده است، اما تأکید کرده است که اسد ریاست کمیسیون قانون اساسی را بر عهده نخواهد داشت. در همین حال برخی گروه های مخالف دولت در سوریه ضمن رد طرح پیشنهادی روسیه گفتند هدف طرح مسکو به حاشیه راندن مخالفان و ابقای بشار اسد در قدرت است. روسیه بیش از دو ماه است که در حمایت از دولت بشار اسد حملات هوایی به سوریه را آغاز کرده و مدعی است که در این حملات مواضع داعش را مورد هدف قرار می‌دهد. اما برخی کشورهای غربی می‌گویند اکثریت قریب به اتفاق این حملات مناطق مسکونی و پایگاه‌های مخالفان حکومت سوریه را هدف قرار داده است. با این همه امروز خبرگزاری فرانسه گفت ارتش سوریه روز سه‌شنبه موفق به بازپسگیری پایگاه هوایی کویریس از پیکارجویان دولت اسلامی شد. کویریس بیش از یک سال بود که در تصرف پیکارجویان و گروه‌های تروریستی بود. ایران نیز از کشورهایی است که به حمایت از بشار اسد وارد کارزار سوریه شده است و در ماه‌های اخیر چندین نفر تلفات داشته است. به همین دلیل روز سه‌شنبه عربستان از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواست تا اقدام ایران و روسیه در دخالت نظامی در سوریه را محکوم کند. این اقدام عربستان با اعتراض فوری ایران و سوریه روبرو شد. از سوی دیگر ترکیه هم به منظور تأمین امنیت آوارگان سوری برای بازگشت به خانه هایشان خواهان منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه شده است. در ادامه تلاش های بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه قرار است دور دوم مذاکرات شنبه این هفته در وین آغاز شود. در دور اول مذاکرات وین که روز 30 اکتبر برگزار شد، برای نخستین بار از ایران نیز برای شرکت در آن دعوت شده بود. امروز معاون وزیر امور خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان اعلام کرد ایران هنوز تصمیمی قطعی برای شرکت در کنفرانس وین نگرفته است.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
خب خب امروز 11 نوامبر روز بزرگداشت کهنه سربازان در آمریکا است. به همین مناسبت بسیاری از رستوران‌ها و فروشگاه‌ها در سراسر آمریکا اجناس و خدمات رایگان و یا حتی با تخفیف به نظامیان و خانواده‌های آنها ارائه می کنند. همچنین مراسم سنتی شامل نثار گل توسط باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پای آرامگاه سربازان گمنام در گورستان آرلینگتون در ایالت ویرجینیا صورت می گیرد. تعیین روز کهنه سربازان که ادای احترام به همه مردان و زنانی است که در ارتش آمریکا خدمت کردند به سال 1919 برمی گردد که رئیس جمهوری وودرو ویلسون 11 نوامبر را به عنوان روز جشن پایان جنگ دقیقاً یک سال پس از پایان جنگ جهانی اول اعلام کرد. این روز در سال 1954 به روز کهنه سربازان تغییر نام پیدا کرد. و به همین مناسبت هم یعنی روز کهنه سربازان در آمریکا، دن کیلدی عضو مجلس نمایندگان آمریکا و خانواده امیر حکمتی تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا که اکنون در ایران زندانی است با انتشار بیانیه‌هایی به مناسبت این روز یک بار دیگر خواستار آزادی فوری او شدند. امیر حکمتی بیش از 4 سال است که در ایران زندانی است. فرهاد پولادی گزارش می‌دهد.
قدمت و ریشه بزرگداشت روز کهنه سربازان به 11 نوامبر سال 1919 یا 19 آبان 1298 خورشیدی برمی‌گردد، زمانی که یک سال از پایان جنگ جهانی اول گذشته بود. در این روز کارمندان دولتی تعطیل و مراسم ویژه‌ای برای مردان و زنانی که در نیروی نظامی آمریکا خدمت کردند در سراسر کشور برگزار می‌شود. مراسم امسال برای آمریکاییان ایرانی تبار اهمیت دارد، زیرا که برخی از این افراد در بخش‌های مختلفی از نیروی مسلح آمریکا خدمت کردند. امیر حکمتی تفنگدار پیشین آمریکا یکی از آنهاست، اما او امروز 1535 روز را پشت میله‌های زندان در ایران به اتهام جاسوسی سپری می‌کند. دن کیلدی عضو مجلس نمایندگان آمریکا که پیگیر آزادی وی و دیگر آمریکاییان دربند در ایران است، در بیانیه‌ای که به مناسبت این روز منتشر کرده و در اختیار صدای آمریکا قرار داده، خواستار رهایی وی از حبس شده است.
می‌خواهم روز کهنه سربازان را به همه نظامیان پیشینمان تبریک بگویم، به ویژه یک کهنه سرباز، امیر حکمتی. او در نیروی تفنگداران آمریکا خدمت کرد و به خاطر خدماتی که برای آمریکا انجام داد، در یک زندان در ایران در حبس به سر می‌برد، صرفاً به خاطر عضویت در نیروی نظامی آمریکا. او این روز را در زندان برگزار می‌کند. مشتاقانه منتظر روزی هستم که از او در آمریکا استقبال کنیم و از بابت تمامی خدماتش برای کشورمان قدردانی کنیم.
این نماینده کنگره در بیانیه خود با اشاره به شرایط بد نگهداری آقای حکمتی در زندان و اینکه او بیش از هر زندانی سیاسی خارجی در ایران حبس شده، خطاب به دولت ایران گفت که اگر تهران می‌خواهد در عرصه جهانی جدی گرفته شود، نباید زندانی سیاسی داشته باشد. خانواده آقای حکمتی نیز به مناسبت این روز با انتشار بیانیه که در اختیار صدای آمریکا قرار دادند، در اقدام فوری خواستار دادن مرخصی به وی شدند. در بخش دیگری از این خواسته آمده که با گذشت 1535 روز سخت از بازداشت امیر، می‌خواهند که بر پایه قوانین قضایی ایران به آزاد شود. در این بیانیه همچنین آمده که این غیر قابل قبول است که حالا که دو کشور در حال اجرای توافق اتمی هستند، یک آمریکایی در شرایط نامناسبی در ایران زندانی باشد. آنها گفتند که با آزادی امیر اعتماد بین دو کشور افزوده خواهد شد. امیر حکمتی متولد آمریکا در اوت 2011 میلادی شهریور ماه 1390 هنگامی که برای دیدار بستگانش به ایران رفته بود به اتهام جاسوسی بازداشت شد. مقام‌های آمریکایی بارها اتهام‌های مطرح شده علیه این تفنگدار پیشین ارتش ایالات متحده و همچنین دو شهروند آمریکایی ایرانی تبار دیگر را که در ایران زندانی شده‌اند رد کردند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در شهریور امسال در بیانیه‌ای که به مناسبت 4 سال بازگشت امیر حکمتی منتشر شد، از تهران خواست او و دیگر شهروندان آمریکایی زندانی در آن کشور را بر اساس زمینه‌های بشردوستانه آزاد کنند. علاوه بر آقای حکمتی که به 10 زندان محکوم شده است، جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست بیش از یک سال است که به اتهام جاسوسی در ایران در زندان به سر می‌برد. و کشیش سعید آبدینی نیز با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه‌های انجیلخوانی به 8 زندان محکوم شده است. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع استادان دانشگاه و مدیران وزارت علوم از سیاست‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها انتقاد کرد و گفت کار فرهنگی را با کنسرت و اردوی مختلط اشتباه گرفتند. به مناسبت روز کهنه سربازان در آمریکا، دن کیلدی عضو مجلس نمایندگان آمریکا و خانواده امیر حکمتی تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا که در ایران زندانی است با انتشار بیانیه‌های یک بار دیگر خواستار آزادی فوری او شدند. و حزب اپوزیسیون برمه به رهبری آنگ سان سوچی همچنان در انتخابات پارلمانی پیشتاز است. این حزب میگوید از وزیر اطلاعات دولت پیام تبریک رئیس جمهوری به خاطر پیروزی در انتخابات دریافت کرده است. و در ادامه همین برنامه، بابا جون نماینده امسال سینمای اسرائیل در اسکار سر و صدای زیادی در رسانه ها به پا کرده است. خب نخست وزیر اسرائیل از سفرش به واشنگتن راضی به نظر میرسد، چرا که تفاهم نامه کمک های نظامی با آمریکا امضا کرده و برای یک دهه آینده هم ارتقای توان ارتش خود را تضمین کرده است. بنیامین نتانیاهو درباره ایران هم با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کرد. بیش از یک سال بود که این دو رهبر چنین ملاقاتی نداشتند و آن هم بیشتر به خاطر مخالفت نخست وزیر اسرائیل با جزئیات توافق هسته‌ای بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران. پس از این توافق همه چشم ها حالا به این است که آیا نوبت به مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها رسیده است یا خیر. آقای نتانیاهو در دو سخنرانی که سه شنبه در شهر واشنگتن داشت، ادعای مالکیت سرزمین های مورد مناقشه توسط اسرائیلی ها را با سوابق تاریخی آن تشریح کرد. از پیشرفت های کشورش صحبت کرد و اطمینان خاطر داد که هیچ عاملی نمیتواند به روابط آمریکا و اسرائیل آسیب برساند. گیتا آریان گزارش میده.
آنطور که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه شنبه در پژوهشکده مرکز پیشرفت آمریکا در واشنگتن گفت، به نظر میرسد توافق اتمی جامعه بین المللی با ایران را پذیرفته. او در مورد ملاقات دوشنبه اش با رئیس جمهوری آمریکا میگفت.
اکنون هیچ اختلاف نظری در مورد اینکه از حالا به بعد چه باید کرد نداریم. یک، اطمینان حاصل کنیم که ایران به تعهدات خود عمل خواهد کرد. دو، جلوی تهاجم و ایجاد هراس توسط ایران در منطقه را بگیریم. و سه، با شبکه بین‌المللی تروریستی ایران که در دو نیمکره فعالیت میکند مبارزه کنیم.
نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تکرار کرد که آماده مذاکره صلح با فلسطینی ها بر اساس راه حل دو کشور است.
هر توافق یا ترتیبی که پیش بینی بشود، چه یک جانبه چه از طریق مذاکره، باید توانایی اسرائیل در اینکه رسماً از خود دفاع کند را شامل بشود. در مقابل هر تهدیدی از حمله تروریست های محلی، این مهمترین ماده است، اما من نمی‌بینم امروز فلسطینی ها این را بپذیرند. شاید در آینده، شاید کشورهای عرب آن را بپذیرند، شاید جامعه بین‌المللی آن را بپذیرد.
نخست وزیر اسرائیل شرط دیگری برای فلسطینی ها نیز داشت.
به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی برای مردمان یهودی و اون چه برای امنیت ملازم است. این آن چیزی است که ما از طرف مقابل می‌خواهیم.
بنیامین نتانیاهو راهی برای حل مسئله اورشلیم، خصوصا مسجد الاقصی، پیش بینی نمی کند.
به نظر من حل نشدنی است. در حال حاضر هیچ راه حلی برای این دو نمی بینم. به نظر من باید تحت حاکمیت اسرائیل باقی بماند. این تنها راهی است که می توان از انفجار این موضوع جلوگیری کرد.
آقای نتانیاهو گفت برای تاکید بر این مسئله دعوت اندیشکده را پذیرفت که موضوع اسرائیل نباید میان احزاب آمریکا تفرقه بیندازد. گیتا آریان، صدای آمریکا.
چهارمین مناظره تلویزیونی داوطلب‌های نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه شب گذشته برگزار شد. این مناظره هم مانند مناظره‌های قبلی بر اقتصاد، وضعیت بیکاری، چگونگی برخورد با مسئله مهاجرت در آمریکا و همینطور مسائل بین‌المللی تمرکز داشت. این مناظره در میلواکی، بزرگترین شهر ایالت ویسکانسین برگزار شد و محل آن به طور نمادین تاج معروف شهر انتخاب شده بود که رویدادهای تاریخی مهمی مانند سخنرانی تودور روزولت، 26مین رئیس جمهوری آمریکا، در آنجا رخ داد. در بخش‌های خبری بعد بیشتر از این مناظره براتون گزارش خواهیم داد. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی، حزب اپوزیسیون برمه به رهبری آنگ سان سوچی همچنان در انتخابات پارلمانی پیشتاز است. دولت زیر نفوذ نظامیان برمه وعده داده که در روند انتقال قدرت با حزب پیروز در انتخابات همکاری کند. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی میگوید از وزیر اطلاعات دولت پیام تبریک رئیس جمهوری به خاطر پیروزی در انتخابات دریافت کرده است. در این پیام دولت وعده داده که روند انتقال قدرت به طور صلح‌آمیز انجام شود. نظامیان برمه در سال 1990 میلادی از به قدرت رسیدن حزب آنگ سان سوچی در پی پیروزی در انتخابات پارلمانی جلوگیری کرد. نمایشگاه بین المللی اتومبیل در دبی کارش را آغاز کرد. تولید کنندگان اتومبیل های آمریکایی امیدوار هستند که از طریق این نمایشگاه بتوانند در امارات متحده عربی و همینطور کشورهای منطقه خلیج فارس بازار خودروهای ساخت ایالات متحده را گسترش دهند. سیاوش علی پور گزارش می دهد.
نمایشگاه بین المللی اتومبیل در دبی با نمایش خودروهای لوکس و مجهز به آخرین فناوری‌ها آغاز به کار کرد. شرکت خودروسازی جنرال موتورز از آخرین اتومبیل‌های لوکس کادیلاک خود رو نمایی کرد. کادیلاک XC5 2017 با 6 سیلندر و 2 دیفرنسیال، سبک، چابک و با بازدهی بالا دارای تکنولوژی‌های چون دوربین عقب اتومبیل، سیستم صوتی اپل و اندرویده.
Well, we're very proud to have the XT5 as a global reveal.
ما احساس غرور می‌کنیم که کادیلاک XT5 را در خارج ایالات متحده به نمایش بگذاریم. اولین بار است که سازنده یک اتومبیل لوکس خودرویش را در نمایشگاه بین‌المللی دبی معرفی می‌کند. ما دبی را به عنوان بازار این اتومبیل لوکس انتخاب کردیم زیرا این منطقه چهارمین بازار بزرگ کادیلاک در جهان است.
کادیلاک از سال 1902 اتومبیل لوکس شناخته شده و بیش از 85 سالی که در خاورمیانه بازار داره. اتومبیل‌های لوکس اروپایی مانند پورشه، فراری، لامبورگینی، بنتلی نیز آخرین اتومبیل‌های خود را در دبی به نمایش گذاشتند. شورولت نیز ششمین نسل اتومبیل کاماروی خود را با موتور 6 یا 8 سیلندر با کارایی و سرعت بیشتر، تکنولوژی و ظرافت چشمگیرتر به نمایش گذاشت.
The most powerful Camaro we've ever built.
موتور اصلاح شده قوی ترین و سبک ترین کاماروی که ما تا حالا ساختیم با اتاق بسیار لوکس و تکنولوژی پیشرفته.
شورولت انتظار داره بازار کامارو در دبی و کشورهای منطقه خلیج فارس رشد کنه.
This is one of the most important regions for us worldwide.
یکی از مهمترین مناطق در جهان برای ماست. یکی از بازارهای استراتژیک برای جنرال موتورز و شورولت.
او میگه ارزان بودن بنزین در منطقه موجب شده اتومبیل‌های لوکس قوی و با شتاب زیاد بازار بسیار خوبی داشته باشند. سیاوش علی پور، صدای آمریکا.
همزمان با این نمایشگاه اتومبیل، نمایشگاه صنعت هوانوردی هم که این هفته در دبی افتتاح شد، صحنه نمایش تولیدات شرکت‌های سازنده هواپیما بود. آنچه در این نمایشگاه چشمگیر بود، نمایش جت‌های خصوصی بسیار پیشرفته و مدرن بود. هواپیماهای بدون سرنشین یا درون‌ها نیز که برای اولین بار در نمایشگاه هوایی دبی به نمایش گذاشته شده بود، توجه بسیاری را به خود جلب کرد. این درون‌ها شامل هواپیماهای نظامی، تجسسی و تجاری بود. پلیس گاه برای یافتن یک مظنون به جرم دچار مشکل می شود، زیرا توضیح شاهدان درباره چهره شخص با چهره بسیاری دیگر که در نزدیکی محل وقوع جرم بودند می تواند مطابقت داشته باشد. در چنین مواردی هنرمندان چهره نگار پلیس می توانند تصویری را خلق کنند که یافتن شخص مظنون را ممکن می کند. هنر چهره نگاری حتی می تواند چهره هایی را زنده کند که سالهاست از میان رفتند. گریگ فلکس در هیوستون تگزاس از یکی از هنرمندان چهره نگار پلیس گزارش میده.
لوئیس گیبسون با توصیف شاهدان جرم صورت کسی را نقش میکند که مرتکب آن جرم شده است، تصویری که قطعا کاملا شبیه آن شخص نیست.
تصویری دقیقه که موجب دستگیری شخص بشه.
خانم گیبسون خود در 21 سالگی مورد حمله قرار گرفته بود و توصیف صورت کسی که به او حمله کرده بود منجر به دستگیری شخص نشد. این تجربه تلخ او را بران داشت که با اداره پلیس هیوستون کار کند. کسانی که شاهد جرم و جنایت هستند در این کتاب جزئیات صورت شخص مظنون را به خانم گیبسون نشان می‌دهند و او با این اطلاعات چهره شخص را نقش می‌کند. حتی کودک 4 ساله‌ای که شاهد کشته شدن پدر و مادرش توسط یک مرد بوده.
I turned it around and the 4-year-old got real mad and he said, "Why did you draw a picture of that man?"
من تصویر مظنون را کشیدم و این بچه 4 ساله برگشت و به من گفت، "چرا عکس اون مرد رو کشیدی؟" یعنی تصویر کاملا شبیه مظنون به قتل بود و همه در اتاق به گریه افتادند.
او میگوید مهارت در چهره نگاری میتواند چهره کسانی را آشکار کند که سالهاست از میان رفتند، مانند چهره این قربانی هولوکاست که با توصیف برادر بازمانده اش نقش شد.
این پسر در 10 سالگی شاهد کشتار دست جمعی کودکان از جمله خواهر 7 سالش در یک میدان شهر بود.
لوئیس گیبسون چنین تصاویری را برای کسانی که از جنایت نازی‌های آلمان جان سالم به در بردند و به جز خاطرات عزیزانشان همه چیز را از دست دادن نقش کرده است. او هنرمندان جوان را تشویق می‌کند که به این حرفه روی آورند و نه تنها برای کمک به پلیس در یافتن افراد جانی، بلکه کمک به برقراری عدالت و آرامش قربانیان جرم و جنایت. صدای آمریکا، واشنگتن.
فیلمی از یووال دلشاد نماینده امسال سینمای اسرائیل در اسکار است. این انتخاب اما بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشته. یووال دلشاد در گفتگو با همکارم بهنود مکری درباره بابا جون بیشتر توضیح می‌دهد.
تی طوفان درختی که خم نشه میشکنه.
بابا جون نخستین فیلم فارسی زبان سینمای اسرائیل است. اثری از یووال دلشاد، کارگردان ایرانی تباری که در تل‌آویو زندگی می‌کند.
This story, the boy that you see in Baba June is
راستش پسری که در بابا جون می‌بینین خودمم. این فیلم داستان زندگی منه. خواستم سختی‌های دوران نوجوانیم رو به تصویر بکشم. برای همین بابا جون رو ساختم. پدر مادرم توی شیراز متولد شدن. اونا پیش از انقلاب ایران به اسرائیل مهاجرت کردن. دلشادها خانواده بزرگی هستن. همشون از ایران رفتن. نصفشون توی اسرائیلن، نصفشون هم توی نیویورک و لس آنجلس زندگی میکنن. من توی یه روستای کوچیک در اسرائیل بزرگ شدم. درست مثل همین روستایی که در بابا جون میبینین. همه اهالی این روستا ایرانی بودن. میتونم بگم یه روستای ایرانی بود. بعضی وقتا اقوام و فامیل از ایران یا لس آنجلس به ما سر میزدن. خیلی جالب بود. همه فارسی صحبت میکردن و منم از همین طریق با زبان فارسی آشنا شدم. من مثل یه اسرائیلی بزرگ شدم ولی با فرهنگ و سنت‌های ایرانی هم آشنام و به نظرم یکی از بهترین فرهنگ‌های دنیاست.
این فیلم حضور موفقی در جشنواره‌های سینمایی داشته و با استقبال مناسبی از سوی تماشاگران و منتقدین هنری همراه شده.
با خیلی از تماشاگرها گفتگو کردم و به نظرشون گوش دادم. مسائلی که توی این فیلم مطرح میشه فقط مختص یه خانواده ایرانی نیست. این مشکلات جهانیه. مثلا اختلاف نسل‌ها یا دشواری‌های مهاجرت. خب این روزا مهاجرین زیادی توی کشورهای مختلف جهان زندگی میکنن و طبیعیه که اونا با چنین فیلمی رابطه برقرار میکنن. بابا جون داستان ساده ای داره. درباره یه پدر، پسر، مادر و پدر بزرگه. همه ی خانواده ها کم و بیش چنین ساختاری داره.
بابا جون نماینده امسال سینمای اسرائیل در اسکار است و برای دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی با کشورهای دیگر رقابت می‌کند.
تو کار مداخلت می‌کنی.
وقتی تصمیم گرفتم این فیلمو بسازم به خودم گفتم باید بهترین فیلمی باشه که می‌سازم. بابا جونو به خاطر جایزه نساختم. با کسی رقابتی ندارم. این فیلمو برای خودم ساختم. وقتی شنیدم قرار از طرف اسرائیل در اسکار شرکت کنم خیلی خوشحال شدم. چون میدونستم این موضوع باعث اکران فیلم در خارج از اسرائیل میشه و عده بیشتری فیلم رو تماشا میکنن و با داستان زندگی من آشنا میشن. همین بهترین جایزه ایه که گرفتم.
بهنود مکری، صدای آمریکا.
خب با این گزارش به پایان اخبار شامگاهی امشب میرسیم. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین. خبرهای بیشتر از وبسایت ما دنبال کنین، voanewsfarsi.com. تا بخش بعدی خبر شب بخیر.
نیمیش ز ترکستان، نیمیش ز فرغانه، نیمیش ز آب و گل، نیمیش ز جان و دل، نیمیش لب دریا، نیمی همه دردانه. گذری به دیار مولوی.
روز اشعار مولانا خوشم میاد که گردن کلفتی میکنه. بردگی نمیده.
مولانا
شعر وسیله بیان حقایق عرفانی ساخته، پس مولانا عارف بوده.
من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مدون.
این صدای آمریکاست.